149 نظریه احسان. آنقدر حل ناشدنی که حتی کینکاس بوربا گیج و حیران مانده بود. هرچند زمانی دراز در آن تأمل کرد. بالاخره گفت مردشورش را ببرد. بعضی مشکلات ارزش 5 دقیقه فکر کردن را هم ندارد. اما در مورد اتهام ناسپاسی به کوتریم، کینکاس بوربا کل مسئله را رد می کرد. نه به این علت که نادرست بود، بلکه با این توجیه که انتظار سپاس از کسی داشتن با اصول فلسفی نمی خواند. گفت نمی توانی انکار کنی که لذت ولی نعمت بیشتر از لذت نعمت خوار است. مگر احسان چیست؟ عملی است که محرومیتی را که قبلاً گریبانگیر کسی بوده از میان می برد. وقتی این نتیجه حاصل شد، یعنی وقتی محرومیت برطرف شد، ارگانیسم به حالت سابق خود، یعنی استغنا می رسد. فرض کن کمر شلوارت را خیلی تنگ گرفته ای. برای خلاص شدن از ناراحتی، دکمه کمرت را باز می کنی و چند لحظه از آن آسودگی لذت می بری. و بعد به حال استغنا برمیگردی و دیگر حتی به یاد زحمت انگشتات نمیافتی که آن آسودگی را فراهم کردند. در اینجا چون هیچ چیز مثبت و پایدار ایجاد نشده، خاطرهش به زودی محو می شود. چون خاطره مثل گیاه باید ریشه در خاک داشته باشد و نمی تواند توی هوا معلق بماند. فرد احسان دیده اگر باز هم از جانب همان شخص امید لطف و احسان داشته باشد، همیشه احسان اول را به یاد می آورد. اما این مسئله که از دیدگاه فلسفی از پرمعناترین مسائل است، توضیحش در خاطره محرومیت است. به عبارت دیگر، خود محرومیت است که در خاطره باقی می ماند و عذابی را به یاد می آورد که فرد احسان دیده مواظب است همیشه چاره دم دستی برای آن داشته باشد. منظورم این نیست که ما مواردی نداریم که خاطره احسان همراه با احساس دقیق‌تر محبت به احسان کننده مدت‌ها باقی مانده باشد. اما اینها انحراف از اصل است و از نظر فیلسوف اهمیتی ندارد. در جوابش گفتم اگر دلیلی ندارد که خاطره احسان در ذهن احسان دیده باقی بماند، پس دوام آن در ذهن احسان کننده از آن هم بیدلیل تر است. دلم می خواهد این را توضیح بدهی. کینکاس بوربا گفت من فکر می کنم این امری بدیهی است. دوام خاطره احسان در ذهن احسان کننده از ماهیت احسان و اثرات آن سرچشمه می گیرد. اولا این احساس که آدم کار نیکی کرده و بعد بنابر استنتاج این آگاهی که قادر به کار نیک است. دوماً آدم از این فکر که برتر از دیگری، یعنی برتر از فرد احسان دیده است، لذت می‌برد و این برتری هم برتری فردی است و هم برتری امکاناتی که او در اختیار دارد و به عقیده علما این احساس برتری یکی از مشروع‌ترین احساسات ارگانیسم انسان است. راسموس که در کتاب در ستایش دیوانگی حرف‌های پرمغزی زده، توجه خواننده را به رضایت خاطری جلب می کند که دو خر از خاراندن هم احساس می کنند. من به هیچ وجه قصد ندارم این عقیده اراسموس را رد کنم. اما باید نکته ای را که او حذف کرده به این مطلب اضافه کنم و آن اینکه اگر یکی از خرها عمل خاراندن را بهتر از دیگری انجام بدهد، نوعی رضایت خاطر را می توانیم در چشمهای خر ماهرتر ببینیم. زن زیبا چرا اینقدر در آینه نگاه میکند؟ چون با این کار احساس برتری بر بسیاری از زنان میکند. زنانی که به زیبایی او نیستند یا اصلا زشت هستند. وجدان آدم هم همینطور است. اگر خود را زیبا بداند، یک سر محو جمال خودش میشود. افسوس و پشیمانی چیزی نیست مگر چهره عبوس وجدان وقتی که خودش را زشت و ترسناک می‌بیند. فراموش نکن هرچه هست صرفاً انتشار پرتو انسانیت است. بنابراین احسان با همه اثراتش از جمله غرور احسان کننده کاملاً پدیده‌ای ستودنی است. 150 چرخش و گردش. هر اقدام مهم، هر دلبستگی فردی و هر مرحله از تاریخ از چرخه شبیه زندگی انسان گذر می کند. اولین شماره روزنامه جانم را لبریز از نور صبحگاهی کرد. تاج افتخاری بر سرم گذاشت. سبکبالی جوانی را به من برگرداند. 6 ماه بعد ساعت سالخوردگی سر رسید و 2 هفته بعد از آن ساعت مرگ که مثل مرگ دوناپلاسیدا پنهانی بود. فردای شبی که آن احساس در خواب فرو مرد به سختی نفس می کشیدم. درست مثل آدمی که راهی طولانی را طی کرده. پس من اگر بگویم زندگی انسان درست مثل بدن که از انگل‌های درون خودش خوراک می‌رساند به زندگی‌های جنبی که کم و بیش بی‌دوام هستند خوراک می‌رساند، فکر می‌کنم حرفم آنقدرها بی‌معنی نباشد. اما از آنجا که نمی‌خواهم سر و ته این نکته را با تصویری که ممکن است گنگ یا نابسنده باشد هم بیاورم، از استعاره نجومی استفاده می‌کنم. در جنبش پررمز و راز افلاک، انسان هم چرخش دارد، هم گردش. او روزهایی در اختیار دارد. روزهای نابرابر چون روزهای جوپیتر، و با این روزها عمر خود را می سازد که درازای آن نامعلوم است. در لحظه‌ای که من چرخش روزنامه نگارانه را تمام کردم، لابونویس به انتهای گردش خود رسید. درست وقتی که پایش بر پله‌های وزارتخانه بود، افتاد و مرد. چند هفته بود که شایع شده بود او به وزارت می‌رسد و این شایعه مایه خشم و حسادت من شده بود. خبر مرگ او برایم آرام بخش بود و لذتی گذرا داشت. لذت در این مورد لغت زننده است، اما قسم می‌خورم که دقیقاً حقیقت را بیان می‌کند. به تشییع جنازه رفتم. در تالار سردخانه ویرژیلیا را دیدم که کنار تابوت ایستاده بود و هق هق گریه می کرد. وقتی جماعت می خواست راه بیفتد، خودش را به تابوت چسباند. آمدند و به اتاق دیگر بردندش. به شما بگویم واقعا گریه می کرد. تا گورستان رفتم. مشکل می توانستم حرف بزنم. گرهی در گلویم، شاید هم در وجدانم بود. در گورستان وقتی به سهم خود یک بیل آهک روی تابوت ته گور ریختم، تام تام خفه دانه های آهک لرزه بر پشتم انداخت. لرزه زود گذر اما ناخوشایند. روز مثل سرب سنگین بود. اصلا شبیه سرب بود. گورستان، جامه های سیاه. صد و پنجاه و یک حکمت گور نوشته ها. از جماعت دور شدم. وانمود کردم که دارم گور نوشته ها را می خوانم. گور نوشته ها را دوست دارم. اینها در میان مردم متمدن نشانه نوعی خودخواهی پنهان و پرهیزکارانه است و آدم ها را وامی دارد تا سعی کنند دست کم ذره ای از جان در گذشته را از چنگال مرگ نجات بدهند، با این امید که دیگران هم در حق آنها چنین کنند. شاید اندوه تسلی ناپذیر کسانی که دوستان یا بستگانشان زیر خاک سیاه خوابیده‌اند از همین باشد. آنها احساس می‌کنند پیشاپیش در آن گمنامی جاودانه شریک شدند. صد و پنجاه و دو عایدات وسپاسیانوس. همه رفته بودند، فقط کالسکی من منتظر صاحبش بود. سیگاری روشن کردم و سوار شدم. نه مراسم تدفین از پیش چشمم می رفت و نه هق هق ویرژیلیا از گوشم. به خصوص آن هق هق ها اذیتم می کرد، چون تنین گنگ و رمزآمیز مسئله ای را داشت. ویرژیلیا با صمیمیت تمام به شوهرش خیانت کرده بود و حالا با صمیمیتی به همان اندازه کامل برای او گریه می کرد. این دو به نظر من سخت با هم ناسازگار بود. اما همین که به خانه رسیدم و داشتم از کالسکه پیاده می شدم، توجیه مسئله کم کم به ذهنم آمد. ای طبیعت مشفق، مالیاتی که تو بر اندوه می بندی مثل عایدات وسپاسیانوس است، یعنی بی هیچ تبعیض از منابع نیک و بد گردآوری می شود و مسئله مشروع بودن یا نبودن منشأ آن اصلا مطرح نیست. شاید اخلاق شریک جرم مرا محکوم کند، اما تو رفیق منصف من، تا وقتی سهمیه اشکت را درست سر موقع دریافت می کنی او را محکوم نخواهی کرد. ای طبیعت مشفق، ای طبیعت مشفق. صد و پنجاه و سه. روانکاو. حرفایم دارد کم کم تیره و تار می شود. بهتر است کمی بخوابم. خوابیدم و خواب دیدم نواب عالی مقامی هستم و با این فکر بیدار شدم که ای کاش نواب می شدم. عادت داشتم گاهی اوقات این جور تغییرات را در مکان و موقعیت و اعتقادات پیش خود مجسم کنم. چند روز پیشتر از آن به احتمال انقلابی اجتماعی، مذهبی و سیاسی فکر کرده بودم که در نتیجه آن اسقف اعظم کانتربری مأمور مالیات پتروپولیس بشود و بعد 4 ساعت تمام به غور و مداقه در این مسئله گذراندم که آیا مرد باده فروش پوست اسقف اعظم را می کند یا اسقف اعظم دمار از روزگار باده فروش در می آورد و کدام پار از وجود اسقف اعظم در وجود مأمور مالیات باقی می ماند و کدام بخش از وجود مأمور مالیات در وجود اسقف اعظم به زندگی ادامه می دهد. ظاهراً مشکلی حل ناشدنی است، اما در عمل کاملاً قابل حل است وقتی قبول کنید که در یک اسقف اعظم ممکن است 2 اسقف اعظم وجود داشته باشد، کارگزار و مرد خدا. باری بگذاریم، دلم می خواست نواب بودم. این آرزو را به شوخی برای کینکاس بربا تعریف کردم. نگاه عاقلاً در سفیهی به من انداخت، بعد این لطف را در حقم روا داشت که به اطلاع بنده برساند که دیوانه شدم. اول خنده هم گرفت، اما او با چنان یقینی حرف می زد که ترس برم داشت. تنها جوابی که در برابر حکم کینکاس بربا به ذهنم رسید این بود که بگویم اصلا احساس دیوانگی نمی کنم. اما از آنجا که دیوانه ها معمولا خودشان نمی دانند دیوانه اند، این جواب تأثیری نداشت. خودتان قضاوت کنید که آیا در این اعتقاد عمومی که فلاسفه زیبایی های زندگی را تحقیر می کنند حقیقتی هست یا نه. روز بعد کینکاس بربا مرا پیش روانکاو فرستاد. من آن مرد را می شناختم. از وظیفه‌اش خبر داشتم. این بود که ترس برم داشت. اما او چنان رفتار و گفتار ظریف و دلنشینی داشت و چنان گرم و دوستانه خداحافظی کرد که به خودم جرأت دادم ازش بپرسم واقعا مرا دیوانه تشخیص داده یا نه. لبخند زنان گفت نه، شما از بیشتر مردم معقول ترید. پس کینکاس بربا اشتباه می کرد. بعد از کمی سکوت گفت کاملا. در واقع کار از جای دیگر خراب است. اگر شما دوستش هستید، نمی دانم، می توانید یک جور سرگرمی برایش پیدا کنید، چیزی که پناه بر خدا، شما واقعا فکر می کنید آدمی با آن هوش، فیلسوف، روشن فکرها مسئول نیستند. خودتان ناراحتی مرا حدس بزنید. اما روانکاو وقتی فهمید من دوست نزدیک کینکاس بربا هستم، سعی کرد وخامت مسئله را به حداقل برساند. گفت که احتمالاً چیز مهمی نیست و اضافه کرد که ذره دیوانگی نه تنها آسیبی نمی رساند، بلکه نمک زندگی است. و از آنجا که من هراس زده این عقیده را رد کردم، لبخندی زد و چیز بسیار جالبی برایم تعریف کرد. آنقدر جالب که دست کم به یک فصل جداگانه می‌ارزد. 154 کشتی های پیراوس. روانکاو گفت: حتما ماجرای آن یونانی دیوانه را می دانید که فکر می کرد همه کشتی هایی که به بندر پیراوس می آید مال اوست. آدم فقیری بود و بسا که یک تکه حصیر هم برای خوابیدن نداشت. اما مالکیت خیالی او بر کشتی ها به تمام سکه های یونان می ارزید. حرفم را باور کنید. در وجود هر یک از ما یک دیوانه یونانی هست و هر کس بگوید تا حالا توی ذهن خودش مالک یکی دو تا کشتی نشده دروغ می گوید. پرسیدم: حتی خود شما؟ حتی خود من؟ من هم، شما هم و مستخدم شما هم، اگر آن مردی که دارد قالی را دم پنجره می تکاند مستخدم شما باشد. در واقع طرف مستخدم من بود. در حیات نشسته بودیم، حرف می زدیم و او را تماشا می کردیم. روانکاو گفت که مستخدم من همه پنجره ها را چارتاق باز کرده، پرده ها را بالا زده و تا آنجا که می توانسته اساسیه قیمتی اتاق نشیمن را به تماشا گذاشته تا آدم های بیرون از خانه آنها را ببینند. و بعد حرفش را اینطور تمام کرد: این مستخدم شما توی همان عوالم آن یونانی است. فکر می کند کشتی ها مال اوست. دارد از این توهم که باعث می شود یک ساعت هم که شده خوشبخت ترین مرد عالم باشد کیف می کند. 155 فکری صادقانه. با خودم گفتم اگر روانکاو درست بگوید دلیلی ندارد نگران کینکاس بربا باشم. دیوانگی شدت و ضعف دارد. با این همه باید مراقبش باشم و نگذارم دیوانگی های جدید و ناشناخته به کلش رسوخ کند. صد و پنجاه و شش غرور بردگی. کینکاس بربا در مورد مستخدم من با روانکاو موافق نبود. می گفت آدم ممکن است محض تشبیه توهم آن دیوانه یونانی را به مستخدم تو نسبت دهد. اما تشبیه مبنایش مشاهدات علمی نیست. با استدلال قیاسی هم چیزی ثابت نمی شود. چیزی که در وجود مستخدم تو هست احساس والایی است که کاملا با اصول هیومانیتیسم سازگار است و آن غرور بردگی است. او می خواهد به عالم و آدم نشان بدهد که نوکر آدم ثروتمندی است. نوکر آدمی خوش سلیقه است. بعد کالسکچی های مالکان بزرگ را مثال زد که اربابشان متکبرترند یا پیش خدمت های هتل که هر مهمانی را مطابق مرتبه و منزلت اجتماعی او تحویل می گیرند. و نتیجه گرفت که در هر یک از این موارد نشانه ای از آن احساس لطیف و والا یعنی غرور بردگی وجود دارد که ثابت می کند انسان حتی اگر کفش مردم را واکس بزند می تواند شریف باشد. 157 درخشان ترین مرحله. دست به گردنش انداختم و گفتم: تویی که شریفی. نمیشد باور کرد که در ذهنی چنین ژرف‌نگر ذره دیوانگی وجود دارد. بعد از آن که بغلش کردم این را به خودش گفتم و روانکاو را به خاطر بدگمانیش مسخره کردم. قادر نیستم واکنش کینکاس بربا را توصیف کنم. همینقدر یادم هست که لرزید و رنگ از چهرهش پرید. همان روزها بود که من و کترین دوباره آشتی کردیم. هرچند هنوز دلیل قطع رابطه با خودم را نمی دانستم. آشتی به موقعی بود چون تنهایی خیلی به هم فشار می آورد و زندگیم سر تا پایش خستگی و ملال شده بود. خستگی و بیکارگی. کمی بعد کوتریم از من دعوت کرد که عضو فلان فرقه برادری بشوم. البته من قبل از مشورت با کینکاس بربا جوابی ندادم. گفت: اگر دلت می‌خواهد برو عضو بشو، اما موقتی. من توی این فکر هستم که یک بخش الهیات و ادعیه به فلسفه خودم اضافه کنم. مسیحیت برای زنها و گداها خوب است. بقیه ادیان هم بهتر از آن نیستند. همه ایشان مایه ای از ابتذال و ضعف دارند. بهشت این یکی همانقدر نامعقول است که بهشت آن دیگری. نیروانای بودا هم چیزی نیست مگر بهشت آدم های چلاق و افلیج. خودت میبینی که هیومانیتیسم چه مذهبی درست میکند. استقراق نهایی. همان مرحله انقباض شکلگیری مجدد ماده است، نه فنایان. دعوتش را قبول کن، اما مبادا یادت برود که تو خلیفه من هستی. و حالا لطفاً فروتنی بنده را تماشا کنید. رفتم و عضو فرقه برادری شدم. کلی کار خیر کردم. این درخشانترین مرحله زندگی عقیدتی من بود. اما چیزی درباره‌اش نمیگویم. از چند و چون کارهایم حرفی نمیزنم. نمیگویم چه کارها برای فقرا و بیماران کردم و چه عوضها گرفتم. مطلقاً حرفی نمیزنم. شاید اقتصاد اجتماعی چیزی گیرش می آمد. اگر من حاضر می شدم نشان بدهم که چرا هر پاداش ظاهری در قیاس با پاداش ذهنی بلافاصله ارزشی ناچیز دارد. اما قسم خوردم که در این مورد سکوت کنم. علاوه بر این، تحلیل پدیده‌های وجدان کار ساده‌ای نیست و من اگر بخواهم یکی از این پدیده‌ها را توضیح بدهم، باید همه پدیده‌های مربوط به آن را هم توضیح بدهم و در نهایت کارم به نوشتن فصلی در روانشناسی می‌کشد. فقط این را می‌گویم که آن دوره بهترین مرحله زندگی من بود. صحنه‌هایی که دیدم غم‌انگیز بود. سرشار از یک نواختی بدبختی مکرر که دست کم به اندازه یک نواختی خوشبختی ملال‌آور است. اما آن لذت و خوشی که نصیب فقرا و بیماران می‌کنی به همه اینها می‌ارزد. و لطفاً نگویید که فقط فقرا و بیماران از این نفع می‌برند. چیزی که من در عوض فکر کردن به خوشی آنها گرفتم از این بود. جنبه‌های متعالی و شریف وجودم را به خودم نشان داد. ۱۵۸ دو دوست قدیمی. سه چهار سال که گذشت از این کارها خسته شدم و خودم را کنار کشیدم. البته قبل از ترک فعالیت، هدیه پروپیمان به فرقه تقدیم کردم که نتیجهش این امتیاز بود که تصویرم را در صندوقخانه ساختمان فرقه گذاشتند. اما این فصل را به پایان نمیبرم مگر وقتی که برای شما تعریف کنم که شاهد مرگ دوستی قدیمی در بیمارستان فرقه بودم. میتوانید حدس بزنید کی بود؟ او کسی نبود مگر مارسلای زیبا و خواستنی. و من شاهد مرگ او بودم، در همان روزی که وقت بازدید از یک ساختمان مستأجر نشین شلوغ برای توزیع هدایا چشمم، این بار دیگر نمیتوانید حدس بزنید، چشمم به آن گل بیشه اوژنیا دختر دونا اوسبیا و ویاسا افتاد که درست مثل آخرین باری که دیده بودمش لنگ بود و بسیار دلتنگ تر. وقتی مرا شناخت رنگش پرید و سرش را پایین انداخت، اما فقط یک لحظه. خیلی زود سرش را بالا آورد و با غرور تمام توی چشمهای من نگاه کرد. دانستم که از من صدقه قبول نمی کند و با احترام تمام دستم را دراز کردم، درست مثل اینکه با همسر تاجری موفق دست می دهم. با من دست داد، با احترام سری جنباند و به اتاق کوچک خودش پناه برد. دیگر هرگز ندیدمش. نفهمیدم که مادرش زنده بود یا مرده، یا چه فاجعه‌ای او را به آن فلاکت انداخته بود. هیچ چیز از زندگیش نشنیدم. فقط این را می‌دانم که هنوز لنگ بود و غمگین. هنوز یاد اوژنیا در سرم بود که به بیمارستان رسیدم. بیمارستانی که مارسلا را روز پیش آنجا آورده بودند. و دیدم که نیم ساعت بعد مرد، زشت، زار و نزار، در هم شکسته. ۱۵۹ دیوانه. آن وقت بود که دانستم مردی پیر هستم و به نیروی نیاز دارم که سرچشمش خارج از وجود خودم باشد. اما کینکاس بوربا 6 ماه قبل به میناس جرایش رفته بود و بهترین فلسفه های عالم را هم با خود برده بود. 4 ماه بعد برگشت و یک روز صبح با حال روزی به همان بدی که در پاسیو پابلیکو دیده بودم به خانه من آمد. تفاوت تکان دهنده در چشمهای او بود. حالا دیگر آشکارا خل شده بود. برایم تعریف کرد که برای تکمیل هیومانیتیسم کل دست نوشتهش را سوزانده و قصد دارد دوباره از سر شروع کند. بخش الهیات را تمام کرده بود، هرچند آن را ننوشته بود. این قرار بود مذهب واقعی آینده باشد. از من پرسید، قسم می‌خوری که به هیومانیتیسم وفادار بمانی؟ می‌دانی که می‌مانم. صدا در گلویم شکست. با این همه، کل حقیقت را با همه قساوتش درک نکرده بودم. کینکاس بوربا نه فقط دیوانه بود، بلکه می‌دانست که دیوانه است و این ته‌مانده خودشناسی مثل کورسوی در دل ظلمت هول و هراس وضع را بیشتر می‌کرد. می‌دانست که دیوانه است و نمی‌خواست با دیوانگی خود مبارزه کند. درست برعکس، به من گفت که این دیوانگی یکی دیگر از جلوه‌های انسانیت است که می‌خواهد خودش را اینجوری سرگرم کند. فصل‌های طولانی از کتابش را از بر خواند و در پی آن مقداری اوراد و ادعیه. حتی رقصی مذهبی را که خودش برای مناسک هیومانیتیسم طراحی کرده بود برایم اجرا کرد. لطف و جذبه‌ای که در دستفشانی و پایکوبیش می‌دیدم به راستی بی‌نظیر بود. گاهی در کنج اتاق بوق می‌کرد و به جلو خیره می‌شد. گاه به گاه بارقه‌ای برجامانده از سلامت عقل غمناک مثل اشک در چشمش می‌درخشید. چند روز بعد در خانه من مرد، در حالی که یک سر قسم می‌خورد که درد و اندوه توهم است و پانگلوس تهمت خورده. آنقدر که ولتر فکر می‌کرد احمق نبوده. 160 سلبیات. در فاصله میان مرگ کینکاس بوربا و مرگ خود من وقایعی اتفاق افتاد که در آغاز کتاب تعریف کردم. مهمترین این وقایع اختراع مشمای براسکوباس بود که با مرگ من ناتمام ماند. ای مشمای آسمانی، تو می توانستی مرا در میان مردان عالم بر صدر بنشانی، بالانشین جمع دانشمندان و توانگرانم کنی، چرا که الهامی ناب بودی، نازل شده از بهشت. دست روزگار خلاف این را رقم زد و بدین ترتیب تو دوست من همچنان به صورت مالی خولیا خواهی ماند. این فصل آخر فقط شامل سلبیات است. من به شهرت نرسیدم، به وزارت نرسیدم، به معنای واقعی خلیفه نشدم، ازدواج نکردم، اما در این حال این بخت بلند را داشتم که ناچار نبودم نانم را با عرق جبین خودم به دست بیاورم. علاوه بر این دوچار مرگی چون مرگ دوناپلاسیدا نشدم و مثل کینکاس بوربا عقلم را از دست ندادم. اگر این همه را روی هم بگذاریم و بسنجیم، می توان نتیجه گرفت که حساب من نه مازادی دارد و نه کسری. بنابراین من وقتی مردم با زندگی بی حساب شده بودم و این نتیجه گیری البته نادرست است، چرا که من همین که به این سوی عالم اسرار رسیدم فهمیدم که اندک مازادی دارم و این مازاد آخرین وجه سلبی در این فصل سلبیات است. من زاد و رودی نداشتم. من میراث فلاکت خودمان را بر دوش دیگری نگذاشتم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.